شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شدن برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه این موضوع، یعنی موضوع تأثیر صداقت بر زندگی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. تنصیحت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزنه تقدیمتان می گردد.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه با بهانه انتخابات رئیس جمهوری ایران، انتخابات در منطقه غرب آسیا را پیگیری میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. روز 18 ایون 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری در ایران برگزار شد. با توجه به این رویداد، چگونگی برگزاری انتخابات در منطقه غربی آسیا نیاز به بحث و بررسی است. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از 6 کشور عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین می باشند که نظام سیاسی در همه این کشورها پادشاهی است و اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی معنا ندارد. در هیچ کدام از این کشورها رئیسان دولت‌ها توسط مردم انتخاب نمی‌شوند، بلکه قدرت در این کشورها به صورت خاندانی و بدون انتخاب مردم جریان می‌گیرد. در کشورهای یاد شده، انتخابات مجلس شورا و انتخابات شوراهای محلی برگزار می‌شود که بعضاً هیچ نقش و قدرتی نیز ندارند. عربستان سعودی که یکی از قدرت‌های منطقه غرب آسیا و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است، تقریباً با انتخابات بیگانه می باشد. تنها انتخاباتی که در این کشور برگزار می شود، انتخابات شوراها است. شوراهای شهر در عربستان از اختیارات کافی برخوردار نیستند و فقط نقش نظارتی را بر عهده دارند و از داشتن مکانیزم اجرایی بی بهره هستند. اما در امارات انتخابات شوراهای ملی برگزار می شود که ایفای نقش پارلمانی و ارائه مشورت به عنوان نماینده ملت را دارد. این شورا از 40 عضو تشکیل شده است که نیمی از اعضا را حاکمان امارات و نیمی دیگر را مردم انتخاب می کنند و مهمترین وظیفه آن بازنگری در قانونها و ارائه توصیه به دولت فدرال است. آخرین انتخابات در اکتبر سال 2019 برگزار شده است. وبگاه العربیه الجدید هنگام برگزاری این انتخابات نوشته بود که نامزدهای انتخاباتی در طول تبلیغات انتخاباتی از پرداختن به مسائل سیاسی و اقتصادی ممنوع بوده و تنها به مسائل و مشکلات مکتبها، محیط زیست و فضانوردی و غیره پرداختن که انتقاد علنی و آشکار از سیاستهای دولت خواه در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ممنوع است. در مسئله های یاد شده نیز هیچگاه آنها چنین اقدامی نکردند. اما اما در کشور قطر تا کنون تنها انتخابات شوراهای شهر برگزار شده که هم شمار نامزدهای انتخابات و هم فرایند برگزاری آن قابل مقایسه با انتخابات شوراها در ایران نیست. در آخرین انتخابات شوراهای قطر که اولهای سال 2019 برگزار شد، مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی‌گیری در 4 حوزه انتخابیه از مجموع 85 نماینده 25 نفر را انتخاب کردند. کمیسیون نظارت بر انتخابات هم میزان مشارکت مردم را اندک بیش از 50% اعلام کرده بود. موضوع مهم این است که در کشور قطر تا کنون انتخابات پارلمانی برگزار نشده و قرار است اولین انتخابات پارلمانی قطر در اکتبر سال 2021 برگزار شود. البته درباره کیفیت و صفت پارلمان آینده و میزان اختیاراتی که خواهد داشت نیز ناروشنی های زیادی وجود دارد. یاران همراه، برنامه روزنه را دنبال میکنیم با پخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که در ارتباط با انتخابات پشت سر شده رئیس جمهوری ایران بیان شده است.
روز انتخابات روز ملت ایران است. امروز میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردم هستند که با حضور در پای در کنار صندوق‌های رأی و با دادن رأی در واقع تکلیف کلی و اساسی کشور رو برای سالهای آینده معین میکنه. امروز متعلق به مردم است و هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام بدهند از حضور در صندوق کنار صندوق رأی و دادن رأی، این سازنده آینده اونهاست، تعیین کننده سرنوشت چند ساله اونهاست. درست به همین دلیله که عقل حکم میکنه، خرد انسان حکم میکنه که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنه. اینی که ما دعوت میکنیم مکرر مردم رو به حضور در انتخابات، این اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمیگرده. البته با حضور مردم کشور و نظام جمهوری اسلامی هم امتیازات بزرگی رو در عرصه بین المللی به دست میاره، لیکن اون که اول منتفع میشود از این رأی دادن خود مردم هم. بیایید و تشخیص بدید و انتخاب کنید و رأی بدید. این چیزیست که برای آینده کشور و برای آینده یکایک مردم دارای اهمیت. یک رأی هم مهمه. هیچ کس نگه حالا من با یک رأی من چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، یک رأی هم قطعاً دارای اهمیته و همین رأی هاست. یک رأی است که آرای میلیونی ملت رو تشکیل میده. به اعتقاد من با نیت خدایی وارد بشید، ثواب ببرید و این کار رو انجام بدید. توصیه من این است که این کار مهم و لازم رو هر چه زودتر انجام بدید. این توصیه همیشه منه. الان اول وقت، بله تا آخر وقت ساعات زیادی وجود داره، لیکن هر چه زودتر این وظیفه رو، تکلیف رو انجام بدید این بهتر است. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به آراء شما مردم برکت بده و بتوانید انشاءالله با آراء خودتون آینده خوبی رو برای کشورتون و برای یکایک آحاد ملت تهیه ببینید.
برنامه روزنه را همچنان از صدای خراسان دنبال میکنیم. اما در میان کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، کشور کویت به لحاظ برگزاری انتخابات و مشارکت سیاسی مردم وضعیت متفاوتی دارد. مجلس ملی کویت مهمترین و قدرتمندترین نهاد قانونگذاری و نظارتی در میان مجلس‌های کشورهای حوزه خلیج فارس است. مجلس ملی کویت افزون بر قانونگذاری، مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد. نمایندگان پارلمان کویت طبق قانون اساسی می توانند به هر یک از وزیران دولت رأی عدم اعتماد دهند که این صلاحیت و اختیار قانونی نیز ممکن است به برکناری وزیران و یا اعلام عدم همکاری وی با دولت منجر شود. در این حالت پرونده به امیر کویت سپرده می شود و این احتمال وجود خواهد داشت که کابینه دولت به کلی برکنار شود. با وجود این تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر کویت می باشد و وی می تواند مجلس را هم پراکنده کند. در آخرین انتخابات مجلس ملی کویت که دکابر سال گذشته برگزار شد، 324 نفر از جمله 29 زن از 5 حوزه انتخابیه برای کسب 50 کرسی مجلس رقابت کردند. بیش از 500 هزار نفر برای شرکت در انتخابات دارای شرایط شناخته شده بودند که میزان مشارکت نیز حدود 70% اعلام شد. در عمان نیز انتخابات مجلس شورا برگزار می شود. مجلس شورای عمان دارای 83 نماینده است که انتخابات آن هر 4 سال یک بار به صورت مستقیم برگزار می شود. بر طبق قانون اساسی عمان، وظیفه های مجلس شورا شامل بررسی پیشنویس قانونها، اصلاح قانونها، طرحهای توسعه 5 ساله، تعیین نیازمندی های ولایت ها، حفاظت از محیط زیست و آلودگی، توسعه و افزایش خدمات و وسایل رفاهی برای شهروندان و ارائه پیشنهادها در ارتباط با توسعه اقتصادی کشور بدون دخالت در مسائل دفاعی، سیاست خارجی و موضوعات حساس دیگر است. آخرین انتخابات مجلس شورای عمان در اکتبر سال 2019 برگزار شد. در این انتخابات 637 نامزد از جمله 40 زن برای 86 کرسی مجلس رقابت کردند. میزان مشارکت در این انتخابات نیز 49% اعلام گردید. در همین حال دو کشور دیگری عراق و سوریه در نظام انتخاباتی نسبتاً بهتری در قیاس با دیگر کشورهای عربی غرب آسیا قرار دارند. عراق از جمله کشورهای عربی است که در دو دهه اخیر شاهد تکامل انتخابات و پیشرفت دموکراسی بوده است. عراق از زمان سقوط رژیم بعثی تا کنون شاهد برگزاری 4 انتخابات پارلمانی بود و قرار است انتخابات پنجم نیز در اکتبر آینده برگزار شود. حزب‌های عراق مشارکت واقعی در انتخابات را تجربه کردند و پارلمان نیز نقش مهمی در ساختار قدرت این کشور دارد. اما آخرین منطقه در غرب آسیا که در آنجا در ارتباط با مسئله انتخاباتی در برنامه روزنه میتوان ابراز نظر کرد، رژیم صهیونیستی است. این رژیم از جمله بازیگران منطقه غرب آسیا است که مانور زیادی به برگزاری انتخابات میدهد و حتی برخی معتقد هستند که انتخابات و دموکراسی در این رژیم قابل مقایسه با دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا نیست. با این حال طی 2 سال اخیر ضعف‌های نظام انتخاباتی رژیم صهیونیستی آشکار شده است. رژیم صهیونیستی در 2 سال اخیر 4 انتخابات پارلمانی برگزار کرد که هیچ جریانی موفق به کسب اکثریت مطلق کرسی‌ها نشد و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز حاضر نشد منافع ملی را بر منافع شخصی خود ارجحیت دهد. نهایتاً نیز رقیبان نتانیاهو توافق کردند کابینه را صرفاً با وجود باوش اشتراک کنار زدن نتانیاهو از قدرت تشکیل دهند. بدین ترتیب تحولات 2 سال اخیر در قلمرو اشغالی نشان داد که ادعاها درباره دموکراسی در انتخابات پوچ است، زیرا حزب‌های سیاسی این رژیم با سختی توانستند برای کنار زدن نتانیاهو به توافق برسند و نتانیاهو هنوز هم برای تشکیل حکومت نو کارشکنی می کند. از آنی همراه شما برنامه روزنه را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران همراه دعوت میکنم راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که شنونده برنامه راز تندرستی هستید. فواید آب برای بدن انسان رو بررسی میکنیم. جناب آقای منوچهر کافی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. تا لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. مهمترین ماده شیمیایی در بدن ما که بیش از 60% وزن ما را تشکیل می‌دهد آب است. لازم به یادآوری نیست که زندگی ما به آب وابسته است. هر سلول بدن، هر بافت و هر عضوی از بدن برای کارکرد درست به آب نیاز دارد. چند نمونه از کارهای آب در بدن: از راه ادرار، تعریق و مدفوع، دفع مواد زائد را انجام می‌دهد. به تنظیم حرارت بدن کمک می کند. باعث روانکاری مفاصل، حرکت نرم قضروف ها روی یک دیگر می شود و در مفصل خاصیت ضربه گیری دارد. از اعضای حساس مانند قلب و مغز حمایت فیزیکی انجام می دهد. ما هر روز مقداری آب از راه تنفس، عرق کردن، ادرار و مدفوع از دست می دهیم. برای اینکه بدن به کار طبیعی خود ادامه دهد، لازم است با نوشیدن مایعات یا خوردن غذاهای آبدار کسری آب را جبران کنیم. حال ببینیم یک فرد بزرگ سال سالم که در منطقه‌ای با آب و هوای معتدل زندگی می کند به طور متوسط چقدر آب نیاز دارد. در شرایط ذکر شده، یک مرد به 3.7 لیتر و یک زن به 2.7 لیتر حدود 11 لیوان مایعات در روز احتیاج پیدا می کند. دقت کنیم که این مقادیر کل میزان آبی است که بدن باید از طریق آب، نوشیدنی ها و غذا دریافت کند. در حالت عادی نزدیک به 20% از این مقدار از راه غذا و بقیه از راه نوشیدن تأمین می گردد. آیا 8 لیوان نوشیدن آب در روز کافی است؟ شاید بیشتر ما این توصیه بهداشتی پزشکی را شنیده باشیم که روزی 8 لیوان با حجم 240 میلی لیتر آب بنوشیم. بیشتر افراد سالم فقط کافی است در زمان احساس تشنگی آب بنوشند و با همین کار دچار کم آبی بدن نمی شوند. برای برخی کمتر از 8 لیوان آب هم کفایت می کند، اما بقیه افراد شاید به مقادیر بیشتر هم نیاز پیدا کنند. دکتر منوچهر کافی، دکترای تغذیه.
مسئله آب یعنی زندگی، یعنی اهمیت آب به قدری مهمه که بعد از هوا که اگر ما لحظه کوتاهی اکسیژن بهمون نرسه زندگیمون به پایان میرسه، آب در درجه دوم اهمیت هستش که میتونه بدن تا 10 روز 11 روز بدون آب زندگی کنه و خودشو به اصطلاح آبهای ذخیره‌اش رو استفاده بکنه، ولی بدون غذا با آب و الکتریت‌ها میتونه تا 1 سال و بیشتر از 1 سال هم زنده بمونه. ما بدون غذا ذخایری داریم که میتونیم اگر آب و الکترولیت‌ها را، الکترولیت‌ها موادی هستن که اون الکتریسیته اسمولاریتی بدن رو حفظ میکنن، تا 1 سال و 4 ماه با آب و الکترولیت‌ها افرادی که خیلی وزن زیاد داشتن تونستن روشون کار بکنن. آب به قدر اهمیت داره که قسمت اعظم بدن ما را آب تشکیل میده، یعنی از نظر ساختاری بچه ها تا 80% و افراد جوان 70 تا 75% و به طور متوسط 60 تا 65% وزن ما را آب تشکیل میده. و این آب نه تنها از نظر ساختاری خیلی مهمه، بلکه اصولاً محل لوکالیزاسیون آب در بدن ما در درون سلوله، بین سلوله، و آب جاری است که به صورت خون و لنف و اینها در مسیر سلول‌ها به صورت گردش خون بزرگ و کوچیک تمام مواد که مورد نیاز تک تک سلول‌ها هستش و اینها در آب محلولن، میتونه به اونا برسونه و مازاد مواد و متابولیت‌های سمی و آلودگی‌های احتمالی را میتونه با خودشون شسته از طریق ادرار و مدفوع و عرق و تنفس بیرون برانن. یعنی نیاز به آب به قدر اهمیت داره که اگر ما بهش توجه بکنیم عمرمون طولانی، وزمون متناسب، تراوت پوست و عملکرد مغز، کلیه، قلب و اندامهامون کاملا بستگی داره به تأمین آب خالص. گرچه به نظر ما زیاد مهم جلوه نمی کنه و این همه حروم می کنیم، ولی واقعا اهمیت آب به قدری هستش که اگر ما 10% آب بدنمونو از دست بدیم، خیلی از توانایی هایمون از بین میره و اگر این مقدار به 20% برسه مرگ فرا میرسه. ولی یه خورده که بیشتر بره ما دیگه نمیتونیم با امکانات محلی یا خانگی این کمبود آب رو جبران کنیم، مخصوصا در کودکان که ذخیره آبشون کمه ولی نیازشون خیلی بیشتره. پس بنابراین آب به قدری اهمیت داره که ما باید، چون ذخیره اضافی نداره بدن و باید همون مقداری که در طول روز مصرف میکنه به همون مقدار آب را دریافت بکنه. همه گروه ها احتیاج به آب دارن و مقدار اون بستگی داره که به سن و جنس و وزن و وضعیت فیزیولوژیکی و محیط زندگیشون، ولی دو گروه خیلی خیلی در معرض خطر هستن. یکی کودکانه، گرچه بدنشون از آب زیادتری تشکیل شده ولی نیاز مبرمی دارن که آبشون تامین بشه. تشنگی دلیل نیاز به آب نیستش، یعنی افرادی که میخوان دچار کم آبی نشن منتظر تشنگی نباید باشن، بلکه میتونن آب و جلوی خودشون قرار بدن، نه اینکه چندین لیوان پشت سر هم سیستم رو به هم بزنن، ولی در بین وعده ها و میان وعده ها استفاده از آب به اصطلاح سالم بدون هیچ افزودنی بنوشن، توان فکر و اندیشهشون، قدرت مقاومتشون، تراوت پوستشون، همه چی حفظ میشه. ولی این دو گروه که عرض کردم خیلی در معرض خطر هستن، یکی کودکان هستن مخصوصا در ایام تابستان که میتونه به اصطلاح گرمازدگی دچار بشه، چون آب فقط رفع تشنگی نیستش بلکه خیلی کارهای مهمی را در بدن به عهده داره، باید انجام برسونه. و یکی سالمندان هستش که تشنگیش رو احساس نمی کنن و اغلب نیاز مبرمی به آب دارن به علت فشارخونی که دارن، عدم مقاومتی که در قبال حرارت‌های بیش از تحملشون اینا را تهدید میکنه. پس بنابراین توصیه میکنیم که حتما در راستای وظایفی که آب داره به تأمین آب خوردن بدون اضافه کردن شکر و یا جابه و اینجور چیزها نمیتونه اون خاصیت حفاظتی و ساختاری و دفاعی آب را برای مصرف کننده فراهم. مصرف آب به طور دائم لازمه. اولین مسئله اینه که تشنگی یعنی حالت وضعیت قرمزی تشنگی را احساس میکنیم، برای اینکه سن و جنس و وضعیت فعالیت‌های بدن، مثلا ورزشکارا احتیاج بیشتری دارن با تعریق، یعنی هر چی که تعریق بیشتر باشه ما نیاز به آب داریم. و این 8 لیوان که به صورت به اصطلاح متداول شده و اینها، ما اون چیزایی هم که میخوریم قسمت اعظمشون از آب تشکیل شده، اونها جز نیاز آب بدنه. یعنی هر کسی با توجه به نوع تغذیه که داره ممکنه که به مقادیر بیشتر یا کمتر از 8 لیوان آب احتیاج داشته باشه، چرا که در کنار فعالیتاش مصرف به اصطلاح ورودی و خروجی آبی که از راه‌های مختلف وارد میشه، از راه‌های مختلف هم ما این آبو دریافت میکنیم. ولی اون چی که خیلی زمان مناسبیه، یکی قبل از خواب آدم آبی میل بکنه خیلی براشون مفید فایده واقع میشه، به شرط اینکه تکرر ادرار در حالی نباشه که به اصطلاح باید بلند بشن بیفتن. استفاده صبح ناشتا از آب ولرم نیم ساعت 45 دقیقه قبل از اینکه صبحونه میل بشه، تقابلی از بین به اصطلاح درمان‌های سنتی مندرآوردی، نه اصلی، چون های سنتی و اون چیزهایی که علمیه نمیگه که انقدر بخور. بعضی ها یه چیزی خوندن و در نظر نمیگیرن طولا یه لیوان، با توجه به این کششی که داره کم کم شروع بکنه جوره جوره کارها که انجام میده، واقعا یه لیوانشو من خودم تجربه کردم، یک کنیم لیوانم جوره جوره که زمینی که کارهای مختلفم انجام میدم میل میکنم، خیلی راضی هستم. و به حتی به خانمم توصیه کردم که ایشون هم بخواد، چون خانم‌ها احتیاج بیشتری به آب دارم. صبح خیلی خوبه. همیشه افرادی که خیلی پرخورن و میخوان اشتهاشون تعدیل بشه، نیم ساعت قبل از غذا بخورن زمان مناسبی هستش. و خوردن آب وسط غذا توصیه نمیشه، چون شیره هضمی معده را رقیق میکنه. یک ساعت بعد از غذا هم میشه آب و همینطور جوره جوره نوشید. آب واقعا مایه حیاته و خیلی از کارهای مهم بدن را از نظر خنک نگه داشتن بدن، از نظر انتقال مواد به اصطلاح محلول در آب به تک تک سلول ها، از نظر جمع کردن سموم، و از 4 راه اینا دفع میشه که شامل ادرار، عرق و تنفس مدفوع، و از 3 راه آب ما دریافت میکنیم که 2 راهشو به حتما از نظر دور نگه میدارن عزیزانمون. یکی آبیست که ما به صورت آب میخوریم، یکی میوه‌جاتی که میخوریم، سبزیجاتی میخوریم، گاهی تا 80% اینها آبه. و یکی راه دیگه هم که ما آب را دریافت میکنیم از سوخت ساز پروتئین ها و چربی و قند ها آبی ایجاد میشه که بهش میگن آب متابولیسم.
دوستان، قدردانی میکنم از همه شما عزیزان که به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش دادید. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر، تکرار ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی علیرضا قربانی، آوازخوان مشهور ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. علیرضا قربانی زاده 15 بهمن سال 1350 هجری خورشیدی خواننده موسیقی ایرانی است. وی از دوران کودکی به مدت چندین سال به فراگیری قرائت قرآن نزد استادان مختلف پرداخت، به طوری که حتی در دوران دانشجویی به مقام دوم مسابقات دانشجویی کشور در رشته قرائت نائل آمد. از سال 1363 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران مشغول شد. وی در این راه از محضر خسرو سلطانی، بهروز آبدینی، مهدی فلاح، حسین عمومی، احمد ابراهیمی و نورالدین رضوی سروستانی بهره‌مند گردید. از سال 1378 به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای برنامه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور پرداخته است. در این لحظه ترانه بوی گیسو را تقدیم می‌کنیم با صدای علیرضا قربانی.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی خوی
دوستان گرامی، آقای قربانی فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده موسیقی ایرانی از اواسط دهه 70 آغاز کرد و در سال 1377 پس از شروع فعالیت رسمی ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی محمد رضا شجریان و با معرفی حسین عمومی و علی تجویدی همکاری خود را به عنوان خواننده ثابت ارکستر ملی ایران آغاز کرد. یک سال بعد اولین آلبوم صوتی او با نام اشتیاق به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و اجرای ارکستر ملی ایران منتشر شد. قربانی تا سال 1388 و تا پیش از تعطیل شدن ارکستر ملی به صورت ثابت با آن همکاری داشت. سپس با بازگشایی ارکستر در سال 90 به رهبری بردیا کیارس در چند اجرا آن را همراهی کرد و پس از آن از ارکسترهای دولتی کناره گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی تصنیف دلم گرفته را بشنوید با صدای علیرضا قربانی.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واجه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. این گلو بریده و دل خون، شکایتی جانم بدم بنای سکوتم، نوای تازه بیاور، نوای تازه
گرامی. علیرضا قربانی به موازات ارکستر ملی ایران از سال 1375 فعالیت‌های جدی در زمینه موسیقی اصیل ایرانی انجام داده است. فصل باران به آهنگسازی مجید درخشانی، از خشت و خاک و روی در آفتاب به آهنگسازی صادق چراغی، سوگواران خاموش به آهنگسازی پژمان طاهری، سرو روان به آهنگسازی علی قمصری و فصل باران با آهنگسازی خود از جمله آثار وی هستند. قربانی در بین سالهای 80 تا 87 در زمینه موسیقی اصیل ایرانی خوانندگی آن را بر عهده داشته است. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی قطعه ای لحظه ناب ازل را تقدیم می کنیم با صدای این خواننده سرشناس ایرانی.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه میبینم تویی، در عین بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو. بخت از تو کار عاشقی، هر بار دارد قرعه ای، بر دست خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر، از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم، خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیبا ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی، دینم توی، تسبیح تو، زنار تو.
دفتوی هم نای تو هم چنگ تو هم تا تو
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با پخش ترانه‌ای از علیرضا قربانی با نام خیال خوش. همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم تا درودی دیگر. بدرود.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه توی آخرین راهم، بهانه من ترین عاشقان تو هم که می کشدم این فراموشی، تمام منی ناتمام منی چه بغض بدی در گلو دارم، بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه توی آخرین راهم، بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه توی
دوستان خوبم دعوت میکنم تکرار ایران امروز را شنونده باشید.
ایرانی امروز کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران سیومین کشوری تولید کننده گچ در جهان است؟ ایران بعد از چین و امریکا که اولین و دومین تولید کننده گچ در دنیا هستند، در جایگاه سیوم از نظر ذخایر معدنی گچ قرار دارد. 9% کل استحصال گچ در جهان از ایران است و اکثر گچ های ایران همچون خاکه گچی ساختمانی فروخته می شوند. منابع معدنی گچ در 17 استان این کشور وجود دارد و استان سمنان عمدترین استحصال کننده گچ در ایران است که تنها 60% گچ ایرانی را استحصال می کند. اسپانیا نیز بزرگترین تولید کننده اروپایی در این حوزه است و رتبه ششم در جهان را به خود اختصاص داده است. بیشترین مصرف این فراورده در خاور میانه برای ساخت و ساز است. استفاده از دیوارهای پیش ساخته در آسیا گسترش یافته و افزایش مصرف گچ در آسیا عمدتاً به توسعه صنعت ساخت و ساز بستگی دارد. حدود 95% از گچ مصرف شده در گچ ساختمان، ساخت سیمنت پورتلند و محصولات دیوارهای پیش ساخته استفاده می شود. در کشورهای تولید کننده ذخایر این ماده عمدتاً وسیع و زیاد است. ارزش بازاری جهانی گچ در سال 2014 بیش از 1 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود که ارزش بازاری جهانی گچ در سال 2023 به 3.8 میلیارد دلار افزایش یابد. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
امروهان گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی در جمعه شب. از امروهیتان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
بزن ری که غم داره ای دل من، مزن ری که دویور من دلی من، مخی مزن ری مقامش رای بگردون، هموی طوری که میخواید دلی من.
دوستان گرامی، در این بخش از برنامه با هم میشنویم صحبت‌های آقای علیرضا شاه حسینی، محقق و پژوهشگر ارجمند فرهنگ مردم رو، با عشایر ایل الیکایی. با تشکر از همکاری صمیمانه ایشان با برنامه فرهنگ مردم.
در خدمت مادر بزرگوار هستیم، از ایل الیکایی شهرستان آرادان. اسم شریف تو با میگی؟
گوهر ابولی.
بله. خب مادر جان، قدیما شما شتورداری می‌کردی؟
ما زندگیمون عشایر بودیم.
عشایر
بودیم. عشایر بودیم، باید هم شتر داشتیم که به همین گرمسار به دردمون بخوره، هم ییلاق.
یعنی در واقع با شتر کوچ میکردید به ییلاق؟
کوچ میکردیم. اون وقت ماشین اصلا رسم نداشت.
شتر رو اسم خاصی دارم. به بچه شتر چی میگیم؟
بچه شتر میگیم دیلاق. مادر چی میگیم؟ اروانه. بعضی دیلاق زاید میگیم دیلاق. سال دیگه شد میگیم بلبون. سال سوم میگیم مجی.
حالا اگر این دیلاق